رادیو اینترنتی دانشگاه مفید، برنامه 110، عنوان نشست: مباحثی در اسلامی سازی دانش و دانشگاه. ارائه کننده دکتر ناصر الهی، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌های بسیار چالش برانگیز بحث اسلامی سازی علوم و اسلامی سازی دانشگاه است که امروز قراره در خدمت شما تفسیرهایی که در این مورد میشه داشت بیان بکنیم و پیامدها رو عرض بکنیم و ببینیم که اسلام سازی در چه معنایی میتونه خوب باشه، در چه معنایی میتونه پیامدهای منفی داشته باشه. من قبل از اینکه بحث خودمو شروع کنم، اجازه میخوام که یک بحث خیلی کوتاهی در زمینه هستی شناسی داشته باشم و بعد وارد بحث اسلامی سازی بشم. بر اساس نگرشی که ما داریم، یعنی بر اساس جهانبینی توحیدی که در واقع ما مسلمان‌ها مدعی هستیم نابترین جهانبینی توحیدی رو داریم، ما کل جهان رو هماهنگ تصور میکنیم و همه هستی رو به صورت یک پارچه میبینیم و معتقدیم که هستی یک هویت واحد داره. در فلسفه اسلامی یک اصل بسیار مترقی وجود داره که الواحد لا یستر عنها الا الواحد، از واحد جز واحد چیزی صادر نمیشه. یعنی کل هستی اگر از خدای متعال سرچشمه گرفته، یک حقیقت دارد و باید این روی مقداری ما مورد بررسی قرار بدیم که چگونه این کثرت بی‌منتهایی که وجود داره و کثرت حیرت آوری که وجود داره ما میتونیم مصداق واحد تلقیش کنیم. البته این رو به بیانهای مختلفی میشه مطرح کرد، در روایات به صورتی اومده، خودم بنده ممکنه یه جوری این رو شبیه سازی کنم برای خودم و شما هم ممکنه به صورتهای خاصی این مسئله رو داشته باشید. در روایات مثلا اومده که خداوند عقل اول رو آفرید، بعد این عقل اول شروع کرد به تولید کردن و الاخر و همینطوری این جهان گسترش پیدا کرد. و در قرآن هم هست که خداوند یک سنت واحد لایتغیر دارد، یک سنت وجود داره در هستی، ناموس هستی یکیست و دوگانگی و چندگانگی در هستی راه پیدا نکرد. به زعم بنده، اگر بخوام حالا با دوستان اقتصاد راحت تر صحبت کنم، ما توی اقتصاد معادله دیفرانسیل رو خوب میشناسیم که معادله دیفرانسیل با اینکه یه شکل داره یه خانواده است. مثلا معادله دیفرانسیلی که ما در منحنی های بی تفاوتی داریم با اینکه یک معادله دیفرانسیل ولی یه هندسه ای از منحنی های بی تفاوتی برای ما نشون میده که خودش گستردگی زیادی داره. و خدا هم در قرآن اتفاقا شبیه به این البته مطلب گفته که مثال بسیار عالیه، البته میخوام بگم این شبیه اونه، اصلا بحث شباهت نیست. خدا مسئله رو به صورت آب مطرح میکنه که خدا آب رو از آسمان فرو میریزد که خیلی به ما نشون بده چگونه این آب با اینکه یک معادله دیفرانسیلی دارد که در هر فضای خصوصی میتونه معنا پیدا کنه، آب رو در هر ظرفی بریزین شکل اون ظرف پیدا میکنه، خود خدا میفرماید که آب رو از آسمان فرو میریزه. آب که بی رنگ بی بویه و کاملا در واقع میتونه مصداقی از حقیقت باشه، این میاد تو بستر طبیعت، هر جا که ظرفی وجود داشته باشه به اندازه ظرف خودش میشه و بعد هم این تنوعی در هستی ایجاد میکنه، گیاهان متعدد، حیوانات متعدد، در این حالی که متعددن ولی اصل و اساسشون که حیاتی یکسانه، یکی. کل هستی اینجوری ساخته شده به نظر بنده، یک معادله دیفرانسیل بوده است که در عمومیش یه معادله است، ولی وقتی که تو فضاهای خصوصی وارد میشه شکل‌های متعددی پیدا میکنه و میاد پایین. حالا این خیلی مسئله کلی که خدمت شما عرض کردم، در زمینه تکوین و تشریع هم دقیقا همین مسئله است. یک حقیقت هست، این حقیقت وقتی در عالم تکوین وارد شده است به صورت کیهان و اتم و حالا بزرگش بفرمایید به شما ارسان کل کیهان، کوچکش هم اتم و امثال این، به این صورت در اومده. وقتی تو عالم تشریع واقع شده است به صورت کتاب مقدس قرآن و امثال اینها، انجیل حقیقی، تورات حقیقی و قرآن در اومده. وقتی هم که در انفس ظهور پیدا کرده به صورت انسان، جامعه، تاریخ در اومده. بنابراین ما دوگانگی و چندگانگی در هستی نداریم، همه کتاب خدا. کل هستی از ابتدا تا انتها یک کتاب است، با صورت‌های مختلف نوشته شده. به قول گالیله جمله بسیار زیبایی دارد. گالیله میگه آن خدایی که کتاب مقدس را با حروف تقریر کرد، کتاب کائنات رو با ریاضیات نوشت. یعنی یک کتابه، فقط شما جورای مختلف نوشتینش. یک حقیقت است، همه جهان آیتی از اوست، ولی شما به صورت‌های مختلف این آیت را نوشتید. خب این یه نکته خیلی مقدماتی که ما توی هستی شناسی توجه داشته باشیم که آقا ما اینجوری نیست که مثلا بیایم بگیم آقا مثلا فرض کنید برگ درخت سبز، اون یه چیزی برای خودش داره میگه، ما کاری بهش نداریم. قرآن هم یه چیزی برای خودش داره میگه، آدم هم یه حرف دیگه برای خودشون دارن. نه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. همه اینها آیتند و همه اینها حجتند و همه اینها به شما عرض کنم که در واقع بیانگر و نشان دهنده حقیقتند، فرقی با هم نداره. اگر شما خاک رو مطالعه کنید، اگر شما ضمیر انسان رو مطالعه کنید و اگر شما آیات وحیانی رو مطالعه کنید، همش مطالعه آیات خداست. با هم تفاوت نداره. حالا اگر بد مطالعه بشود، با متدولوژی بدی مطالعه بشود، فرقی باز نمی کنه. چه شما قرآن رو با متدولوژی بدی مطالعه کنید، چه طبیعت رو با متدولوژی بدی مطالعه کنید و چه انسان رو با متدولوژی بدی مطالعه کنید، هر سه میتونن پیامدهای باطلی داشته باشه. در قرآن تصریح شده که آقا برید آیات انفسی، آیات آفاقی رو مطالعه کنید. یعنی خود نگاه کردن به کائنات، نگاه کردن به شتر، نگاه کردن به کوه، نگاه کردن به افق و به شما عرض کنم که غور در هستی فیزیک از یک سو، غور در آفاق در انفس از سوی دیگر، چه آفاق و چه انفس، که بیاید انسان شناسی کنید، بیاید جامعه شناسی کنید، قلصی رو فل ارز، برو تاریخ رو بشناس. حضرت علی علیه السلام می فرماید من آنچنان با گذشتگان زندگی کردم که گویا در تمامی فراز و نشیب ها با هم بودم. و قرآن این همه سفارش میکنه که برید تاریخ رو ببینید، جامعه رو بشناسید. پس بنابراین به نظر من اصل این قضیه اسلامی سازی یه مقداری احساس چندگانگی انسان بهش دست میده که گویا مثلا طبیعت از یه جای دیگه اومده، یه کتاب دیگری است که چه بسا این کتاب کتاب خیلی جالبی هم نباشه، انسان گویا یه کتاب دیگری است که گویا ممکنه این مشکل داشته باشه، ولی در میانش مثلا قرآن یه کتاب خیلی متفاوت و متمایزی. در جهان بینی توحیدی این شکلی نیست. همه آیات یک خدایند و همه یک کتابند، شکل کتاب با هم متفاوته. اگر ما این هستی شناسی رو داشته باشیم به عنوان یک اصل و به عنوان یک آکسیوم و بیام بگیم که آقا ما در واقع تعدد کتاب داریم ولی همشون کتاب اصیلن، همشون از جانب پروردگار متعال هستن، اون موقع این قابل قبول میشه که همونطوری که عرض کردم مثلا آب که یک حقیقت واحد داره ولی تو هر ظرفی یه جور میگنجه و این آب اگر بیاد توی بستر زمین وارد بشه، خب حیوان ازش مینوشه یه جور سیرورت پیدا میکنه، گیاه یه جور دیگه، خار یه جور دیگه، همه بالاخره به یه نحوی اینها ازش تبعیت میکنه. هر کدومشون ولی یک ارگان متفاوت دارن. ارگان یک حیوان و ارگان یک گیاه خیلی فرق میکنه و نمیشه بگیم که حالا مثلا اگر اینجوری ما همه رو باید به یه چشم نگاه کنیم. نه، هر چیزی رو، هر آیه‌ای رو باید به مقتضای خودش عمل بکنیم. اگر کسی بخواهد تشریع را از آیات طبیعی درک بکنه، به نظر من به همون اندازه اشتباه میکنه که کسی بخواد تکوین را از آیات تشریع کشف بکنه. اگر کسی بخواد انسان شناسی رو از مثلا فیزیک درک بکنه، به نظر من همون اندازه عجیب به نظر میرسه که انسان شناسی رو بخواد از قرآن درک بکنه. اینا هر ستاشون کتابای متفاوتی هست. خدا به هر ستاشون دستور داده مشاهده کنید. هم آیات انفس رو ببینید، هم آیات آفاقی رو ببینید، هم آیات خدا رو تلاوت کنید، هر ستا رو بخونید. همشون در عین حالی که هماهنگن در حوزه‌های مختلفی نوشته شدن. بنابراین این سوال به صورت جدی مطرح میشه که منظور از اسلامی سازی علوم چیه؟ آیا به این معناست که ما بیام این سه حوزه متفاوت یا هر کدومشون کتاب متفاوتی هستن بیام با هم قاطی کنیم؟ آیا به معنای اینه که در آیات تشریع ما دنبال مثلا فرض کنید متابولیسم بدن بگردیم؟ که حالا بدن چجوری متابولیسمشه؟ خب تو میگر خود بدن انسان آیه خدا نیست، اینم آیه هست، به همون اندازه حجیت دارد که سوره توحید حجیت دارد. هر دو نسبتشون با خدا یکسانه. اینکه از جانب شیطان نیومده که اون یکی از جانب خدا اومده باشد، این از جانب شیطان اومده باشه. همه اینها آیتن. بنابراین اصل این قضیه اسلامی سازی علوم به نظرم دوچار تردیده که یعنی چی؟ میگر بقیه تا حالا مثلا اسلامی نبود اگر ما میرفتیم مثلا فرض کنید رفتار انسانها رو مطالعه میکردیم که انسانها توی تورم چه کار میکنن، انسانها توی به شما عرض کنم که اگه درآمدشون بالا میره چجوری مصرفشون بالا میره یا کم میشه، میگر این مطالعه آیات خدا نیست. اگر من بیام استایلایز های جامعه رو کشف بکنم ببینم در جهان چه سبک هایی در جامعه انسانی، چه سبک هایی نهفته است، این چه فرقی میکنه تا اینکه مثلا فرض کنید بنده برم آیات خدا رو در زمینه ای حالا مسائلی که آیات خدا متذکر شده بیام بررسی کنم. همشون مطالعه آیات هست. و اگر من بخوام مثلا به جای این که بیام حالا مثلا فرض کنم سبک‌های مثلا آیا واقعا جهان شما دیده دیگه استایلایز فکت‌هایی رو مثلا کوزنتس در آورده، کالدور در آورده، دیگران در آوردن که نرم جامعه هنجارهای طبیعی جامعه به چه صورته؟ چه جوری عمل میکنه؟ در زمینه مصرف چه شکلی عمل میکنه؟ آیا میل نهایی به مصرف ثابته؟ نیست؟ با میل مثلا متوسط به مصرف چه شکلی رابطه داره؟ و امثال اینها. اگر بنده بیام این مطالعات رو مثلا در زمینه اقتصاد داشته باشم، این مطالعات غیر اسلامی است. و حالا اگر بخوام اسلامی مطالعه کنم چه کار کنم؟ برم تو قرآن ببینم که آیا MPC با APC چه ارتباطی داره؟ تو روایات بگردم؟ میگه قرار است انتظاری که ما از قرآن داشته باشیم در زمینه غیر هدایت باشد. قرآن کتاب هدایت است. قرآن کتاب تبیانی است برای تشریع. همه چیزهایی که در زمینه تشریع و هدایت لازم است قرآن بیان کرده. ولی به این معنا نیست که مثلا فرض کنید نحوه کلروفیل سازی درختان رو هم توی قرآن نوشته باشه. خب اون یه آیات دیگه‌ای داره، یه کتاب دیگه‌ای داره، تو اشتباهی اومدی. اگر می‌خوای بری کلروفیل رو ببینی چه جوری ایجاد میشه، برو ببین که خب چه شکلی این مواد عالی جذب بدن میشه، نور خورشید چگونه روشون اثر میگذاره، چطوری این اتم ها تقریبا یعنی مولکول ها پیوند های متفاوتی تشکیل میدن و و و و برو این کارو بکن. بنابراین اصل قضیه اسلامی سازی الان شده یک داگما برای ما. ببینید کرسی های آزاداندیشی یکی از وظایف بسیار مهمی که دارند اینه که بیاد با داگماها اون چیزهایی که جزمیت پیدا کرده برای جامعه با اینا مخالفت کنن، با اینکه سخت هم هست، چون جامعه براش یه چیز یک ارتکازهای ذهنی پیدا کرده، یه چیزهایی از مثلا بچگی توی ذهنهای ما رفته، بعد اینا به صورت ارتکاز در اومده و اینها دیگه در یک مسئولیت خاص قرار گرفتن و اگر ما مثلا یه مقداری بخوایم جا به جاشون کنیم، افراد در مقابل این تغییرات ممکنه واکنش نشون بدن، در حالی که ممکنه سر جای خودشون قرار نداشته باشن. آقا انتظار از کتاب مقدس انتظاری است که در وادی تشریع و هدایت و راه و سلوک بشری است، اما در آیات انفسی بحث رابطه هایی است که انسان با نیازهای درونی خودش داره، که آقا مثلا الان اگه قیمت بالا رفت من تقاضای بیشتری دارم یا ندارم، تو زمینه روانشناسی اگر مثلا فرض کنم من چجوری واکنش نشون میدم، کی چرا بعضی واکنششون به شما عرض کنم کنده، چرا بعضی واکنششون سریعه، هر چیزی سر جا خودش، چرا جامعه این شکلی عمل کرده، چرا جامعه، اگر قرار جامعه بحث بشه خب قرآن نمیگه برین تاریخ بکنید. حضرت علی علیه السلام نمیفرمود که اتز امو انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر و انتل کتاب المبین الذی با آیاتهی از هر المزمن. تو خیال میکنی همین جسم صغیر هستی در حالی که در تو یک جهان پهناور نهفته شده است. تو آیات کتاب مبینی هستی که داره ضمیرش رو ظاهر میکنه و الاخر با آیاتش این ضمیر ظاهر میشه. پس اینا همه کتاب هست و همه من عند الله هست و هیچ تفاوتی از این جهت ندارن. و حالا بحث اسلامی سازی دانشگاه اینجا واقعا مورد سوال قرار میگیره. خب یعنی چی؟ من اگر قرار باشه مثلا فیزیک بخونم، خب باید برم آیات آفاقی رو ببینم. اگه بخوام انسان شناسی، جامعه شناسی، علوم انسانی و اجتماعی بخونم، باید برم روابط حاکم در جامعه، روابط حاکم بر اقتصاد، روابط حاکم در سیاست و مسائلی شبیه این بکنم. اگر قراره که تشریع بخونم، هدایت بفهمم، خب ممکنه یه سوال اینجا اساسی مطرح بشه و این اسلامی سازی در رابطه، این تا اینجا اصل بحث، یعنی اون کور بحث بنده اینه که در واقع اگر ما جهان بینی توحیدی داریم دیگه نمیتونیم این اسلامی است اون غیر اسلامی است. اگر مطالعه این کتاب بکنید، اون کتاب بکنید و اون کتاب بکنید، هر سه مطالعه کتاب خداست، هر سه به یک اندازه حجیت داره. اما یک تردیدی مطرح است که اتفاقا این تردید باعث به وجود آمدن دانشگاه مفید هم شده، من توضیح بدم خدمتتون. گفته می شود که گاهی اوقات عینک هایی که ما زدیم، یعنی اصل قضیه درسته، آره اگه کسی بره واقعا انسان شناسی رو از طریق خودش انجام بده، مطالعات انفسی بکنه، درسته. ولی افرادی که تا الان اومدن مطالعه کردن، اینا با یه اینه که خاصی نگاه کردن، همه چیز رو یه جور خاصی دیدن و این جور خاص دیدن باعث شده که ما الان ببینیم که مثلا این علوم آثار خودش رو نداره یا در واقع به نحوی وسیله استعمار شده است یا شبیه به نحوی. گفته می شود که کینونت و سیرورت علوم، هم بودنش و هم شدن علوم، در یک محیطی صورت گرفته که جهانبینی جهانبینی توحیدی نبوده و همراه شده با یک ایدئولوژی که این ایدئولوژی در واقع به نحوی راه پیدا کرده توی یافته های علوم و این باعث شده که مشکلاتی به وجود بیاد. و اتفاقا در اساسنامه دانشگاه مفید هم نوشته شده که آقا ما برای همین قضیه در واقع میخوایم مثلا بیاریم علوم اسلامی، ببخشید علوم انسانی و اجتماعی رو مطالعه کنیم با نگاه معارف معارف خدا و امثال اینها، بر اساس معارف قرآنی و بر اساس روایات امثال. خب اینجا یک پاسخی به ذهن میاد که اگر تا الان سیرورت علوم به صورت ایدئولوژیک صورت گرفته و کاملا بیطرف نبوده، یک خواسته های ایدئولوژیکی میگیم، یعنی مثلا یک خواسته های پشت قضیه بوده که ما دوست داشتیم که همچین علوم به این صورت در بیاد تا اینکه بالاخره بتونیم بر اساس اون کاری رو انجام بدیم. اگر به این صورت بوده، خب ما راهمون اینه که بریم این ویژگی ایدئولوژیک بودن علوم رو کمرنگ کنیم، بیان بگیم آقا در علوم این قضیه به نظر ما علمی نیست، این قضیه ایدئولوژیکه، این قضیه یک انگیزه غیر علمی پشتش بوده. وقتی که من نگاه به هستی کردم با متدولوژی بدی وارد قضیه شدم، یه عینک نامناسبی در چشم داشتم و به این صورت دیدم، به این صورت نیست که من برم یه عینک متفاوتی ببینم و بگذارم بگم حالا چون تا حالا با عینک دودی بود، حالا مثلا برنزه بود، حالا بنده برم با عینک مثلا فرض کنید سبز ببینم. خب منم اشتباه دارم میکنم دیگه. اگر قرار است اون علوم به صورت بی‌طرف نگاه بشود، زمیمه شدن هر ایدئولوژی اون رو دوچار تورش میکنه، فرق نمیکنه، به خصوص که ایدئولوژی ما با حالت واقعی اسلام ممکن تفاوت کنه. یه برداشتی ما داشته باشیم که برداشت ناسوابی باشه، ما یه مثلا برداشت ناسواب داریم، این باعث شده که به شما عرض کنم بیاد وارد قضیه بشه. قبلی ها همینجور مسیحیان مثلا فرض کنیم به همین صورت بودن، حالا فرض کنیم بگیم سبقه مسیحی داره یا سبقه لیبرالیسم داره یا سبقه مادیگرایی داره یا سبقه فلان. حالا اگر ما سبقه رو عوض کنیم که باز مشکل زاست، مهم اینه که سبقه رو برداریم، سبقت الله داشته باشه، یعنی بیرنگ بشه، یعنی کاملا این رو به عنوان آیت خدا ببینیم و هیچ نوع ایدئولوژی ما بهش زمینه نکنیم، ما رنگ بهش ندیم. اگر تا الان سیر عقاید و علوم انسانی به صورت کاملا نامناسب صورت گرفته، این باعث میشه که ما به سمت بی‌طرفی بریم، نه به سمت اینکه حالا ما هم بریم یه رنگ خاص بهش بدیم. و به نظر من همان گونه، دوستان توجه بفرمایید، همان گونه که در کشف حقایق کتاب خدا ما باید اون دور هرمونتیک رو دنبال بکنیم، به این صورت که من فرض کنید شما در نظر بگیرید ابتدا اشاعره و معتزله قرآن رو خوندن، اشاعره از همین قرآن مثلا معنای جبر رو گرفت، درست؟ معتزله از همین قرآن معنای تفویض گرفت. اینا استدلال میکنن به قرآن برای جبر، اونا استدلال میکنن به قرآن برای تفویض و اختیار. ولی کم کم اون لوپ هرمونتیک، گفتم خب اگه اینه اونم هست، پس معلوم شد که نه این اکستریملی درسته نه اون اکستریملی درسته، و کم کم از این اکستریم ها سنتزهایی ساخته شد، این سنتز ساخته شد، سنتز ساخته شد، همگرا شدن، در نهایت ما مثلا میبینیم ابوبکر باقلانی، امثال دیگه، مثلا در زمینه کلام، در زمینه جبر اختیار، افراد دیگه، اینا اومدن یه سنتزهایی رو به وجود آوردن که دیگه با این سنتزها همون آیاتی که قبلا برای جبر تلاوت میشد با این سنتز سازگار بود، همون آیاتی که برای اختیار قبلا تلاوت میشد برای با این سنتز سازگاره. یعنی به تعبیری که علامه طباطبایی به کار میگیرن، مثلا باید قرآن رو با قرآن تفسیر کرد، یعنی هی حالا ما برداشت کردیم، یعنی این برداشت با قسمت دیگه یه قرآن ناهماهنگه، هی بندازمش تو لوپ، هی دور بخوریم دور بخوریم دور بخوریم، سنتز سازی کنیم تا اینکه یه برداشتی ملایم با کل قرآن پیدا کنیم. در زمینه بقیه، حالا بعضی از علوم آزمایش طلبن و آزمایش پذیرن، به شما عرض کنم که مثل فیزیک و اینها که کاملا در دست آزمایشگر قرار دارن، آزمایشگر میتونه متغیرها رو کم و زیاد کنه. مثلا شما فرض کنید میخوام ببینید آقا اثر فلان هورمون روی رشد گیاه چقدره، دو تا گیاه میاریم به یکیشون هورمون میدیم به یکیشون نمیدیم، و یکیشون به عنوان نمونه، یکیشون شاهد و امثال این قرار میدی و بالاخره آزمایش رو انجام میدی و مقایسه میکنی نمونه های مختلف. توی جوامع انسانی به خاطر اختیارمندی ممکنه اینجور حالتی وجود نداشته باشه. باید علوم انسانی اگر بخواد بی طرف نوشته بشه، از طریق مکتب سازی پیش بره. مکتب سازی بی معنا نیست که مثلا حالا ایدئولوژی کش کنیم. دوستان خوب توجه بفرمایید، متدولوژی که در علوم انسانی لازمه به این صورت هست که باید ما قاعده های کاملا متکثری رو ایجاد بکنیم، پیشفرض های متفاوتی داشته شون، چون کاملا جامعه رو نمیشناسیم. مثلا شما نگاه کنید، ما مثلا مکتب کنزی داریم، مکتب کلاسیک داریم. کنزی ها معتقدن به اینکه توهم پولی وجود داره، چسبندگی قیمت ها وجود داره، اونا معتقد نیستن، درست؟ هر کدومشون میان یه مکتب فکری بر اساس پیشفرض های خودشون ایجاد میکنن. این مکتب باید انسجام درونی داشته باشه، اجزایی که این مکتب رو تشکیل میده باید منطقی باشه. اون مکتب همینجور، حالا میان واقعیت‌های بیرونی رو مورد بررسی قرار میدن، بعد مثلا ممکن به این نتیجه برسیم آقا نه اکستریملی مکتب کنزی درسته، نه اکستریملی کلاسیک درسته. سنتزهای ساخته میشه، این سنتزها روز به روز افزایش پیدا میکنه تا اینکه به سمت هم همگرا میشن. بعدا میفهمیم آقا مثلا در کوتاه مدت ممکنه چسبندگی وجود داشته باشه، در بلند مدت چسبندگی برطرف میشه. در کوتاه مدت ممکنه مثلا کوتاه مدت و بلند، یکی نگاه به کوتاه مدت کرده بوده، یکی نگاه به بلند مدت کرده و امثال این. در سیرورت علوم انسانی متدولوژی که وجود دارد باید با همین لوپ صورت بگیره، همون جوری که در قرآن به تعبیر علامه طباطبایی باید قرآن رو با قرآن تفسیر کرد و باید کاری کرد که دیگه این برداشت ما با بقیه اجزای قرآنی تناسب داشته باشه، هیچ جا یک برداشت متناقضی با این برداشت ما وجود نداشته باشه، برداشت باید به یه نحوی هماهنگ بشه. توی علوم انسانی لازم نیست که ما بر اساس قرآن عمل بکنیم، ولی لازم است که انسجام بیرونی داشته باشه، یعنی سنتزهایی که ما میسازیم به نحوی با واقعیت‌های خارجی ارتباط داشته باشه. بنابراین من فکر می‌کنم که آن چیزی که ما به شدت کمبود داریم در علوم انسانی، انحصار در اون مکتب هاست. ما مثلا فرض کنید توی جامعه خودمون، حالا اگر قرار فرض کنید سیستم بانکداری غیر ربوی، حالا من راجع به این توضیح میدم، این که ما مثلا میگیم ربا رو قبول نداریم، این به عنوان این نیست که یه علم جدید به وجود میاد، این به این عنوانه که یک قید متفاوتی با قیدهای دیگه داریم. اگر قرار ما بهینه سازی کنیم باید این قید رو در نظر بگیریم، به عنوان یه قید تکلیفی مثلا ربا باید حذف شود. حالا بریم یه سیستم کارآمدی بسازیم که این کار انجام بده. آن چیزی که ما باش مواجه هستیم انحصاره. خیال میکنیم همین سیستمی که ساخته شده دیگه کارش نمیشه کرد، در حالی که اگه اجازه میدادن سیستم‌های بانکداری متفاوتی به وجود بیاد، اگر اجازه میدادن که خب این قیدان هم رعایت کنن، ولی اجازه میدادن واقعا به صورت متفاوت وجود داشته باشه، دیگه ما این همه ریسک توی بانکداری غیر ربویمون نداشتیم. این همه عدم کارایی که الان باش مواجه هستیم توی سیستم‌های بانکداری بدون ربامون نداشتیم، چون سیستم‌های بانکداری ما الان تردیدی وجود نداره و پژوهش‌های زیادی وجود داره که هم از جهت کارایی مشکل دارن، هم از جهت ریسک خیلی ریسکی تر از سیستم‌های متداولن. پژوهش‌های زیادی این رو تأیید میکنه. بنابراین به نظر من آن چیزی که متاسفانه وجود دارد تکسر قاعده های فکریه. من اجازه بدید براتون مثال بزنم. شما نگاه کنید قبل از ملا صدرا ما قاعده های فکری خیلی زیادی داشتیم. عرفا به عنوان یه قاعده، مشاء به عنوان یه قاعده دیگه، اشراق به عنوان یه قاعده دیگه، کلام یه قاعده دیگه، همشون با هم برخورد داشتن. اون میگه اینجوری، اون میگه اونجوری. ملا صدرا تونست اینا رو همگرا کنه. ملا صدرا خیلی کار عظیمی انجام داد مثلا، ولی متاسفانه بعدشون انحصار پیدا کرد فلسفه ما در ملا صدرا، دیگه افول پیدا کرد، دیگه اون زایندگی رو نداشت، در حالی که توی غرب همچنان این تکثر قاعده های فلسفی وجود داره و ما میبینیم که اونجا اتفاقا حیات فلسفیش خیلی جدی تره. بنابراین دوستان توجه بفرمان، مشکل ما عدم تکثر قاعده های فکری هست که ما نتونستیم مکتب سازی کنیم. باید این لوپ به وجود بیاد، باید این سنتز سازی ایجاد بشود. و اگر ما میبینیم در واقع علوم انسانی ما اون پویایی لازم رو ندارن، اون انسجام لازم رو ندارن، این نه به خاطر این که حالا ما باید بریم با آیات و روایات اونا رو تقویت کنیم. با آیات و روایات نمیشه مناسبات انسانی رو دنبال کرد. شما اگه واقعا مثلا اگه همچه عقیده دارید، شما نباید برین هیچ وقت دکتر، باید بریم مثلا کتابای طب الرضا و امثال اینایی که مثلا نوشته شده رو بریم بخونید و اونجوری عمل کنید. خب این نمیشه. پزشکی مسیر دیگه ای داره، علوم انسانی مسیر دیگه ای داره، بحثای عقیدتی، جهانبینی و معارف فکری و هدایت، تشریع، اونم مسیر دیگه داره. این حوزه ها نباید قاطی بشه به نظر من. بنابراین من واقعا با این روندی که اخیراً شکل پیدا کرده و به شما عرض کنم تصور شده که ما باید بریم همه علوم اجتماعی و همه علوم انسانی رو از دل روایات در بیاریم، این رو کاملاً ضد توحیدی میدونم، کاملاً ضد توحیدی میدونم. و احساسم بر اینه که ما خیال کردیم انسان و جامعه از یه جای دیگه اومده، ساخته خدا نیست، محصول آفرینش نیست، توی کاروان هستی یه آهنگ جدایی داره، در حالی که اتفاقا اینجوری نیست. ما باید از نظر کنش‌های رفتاری خودمون رو با کاروان هستی تطبیق بدیم. همه اینها یکی‌اند. اینکه خداوند در سوره کوثر به پیامبر میگه که ما به تو کثرت بی‌منتها دادیم، چون تو با کل هستی هماهنگی و چون با کل هستی هماهنگی زایندگی داری. اما دشمن تو چون با هستی جدا شده ابتره. بنابراین اگر ما میخوایم اسلامی کنیم، باید این میدان رو بیشتر باز کنیم، نه اینکه این میدان رو ببندیم. اسلامی سازی به معنای اینه که این کتابا رو بیاریم وسط، بیان بگیم این کتابا هم به همون اندازه اعتبار دارن که قرآن اعتبار داره. کوه و درخت و کیهان میگه غیر از آیات خدا بودنه، میگه بنده غیر از این که آیه خدا هستن، و شما و به شما ارسان همه ی هستی، جامعه، اینها هم آیه خدا هستن و اینها برای خودشون حجیت خاص دارن. و بنابراین اون چیزی که من به نظرم مشکل زاست و باعث عقیم شدن شده توی فضای ما، اینه که ما متاسفانه نیومدیم و مختصات نهادی خودمون رو خوب شناسایی کنیم. نهادگرایی به نظرم خیلی مهمه توی اقتصاد، که آقا نهادها خیلی موثرن. ما چرا عقب مونده هستیم؟ نه به خاطر اینکه دیگران یه علومی ساختن که با ما، نه، ما به خاطر اینکه نیومدیم این مختصات نهادی خودمون رو ببینیم، مشاهده کنیم، وارد سیستم کنیم، روشون بحث بکنیم. همزن خب هر سرات خانمتون که این از یک بود که ما اسلامی سازی رو در پیاده سازی و علوم بیایم در بحث علوم مطرحش کنیم. گاهی اوقات هم اسلامی سازی در مورد دانشگاه مطرح میشه که ما بیایم محیط دانشگاه رو اسلامی سازی کنیم، که محیط دانشگاه اسلامی باشه. بعد یکی از برداشت‌ها اینه که تا میگیم اسلامی اینه که بالاخره حجاب و روابط جنسیتی باید تعریف شده باشه و امثال این، تفکیک پیدا بکنه، نمیدونم حجاب باید رعایت بشه و امثال، در حالی که به نظر من این تنگ نظری ها و این که ما تمام اسلامی شدن فضای دانشگاه رو فقط و فقط محدود کنیم به این قضیه، میتونه آثار کاملا متناقضی رو به وجود بیاره. یعنی ما به دنبال این هستیم که روابط ناسالم به وجود نیاد، اتفاقا خودش ایجاد روابط ناسالم میکنه. چرا؟ چون اگر ما بیایم به صورت مثبت، نه به صورت سلبی، بیایم بگیم که آقا روابط باید توی مسائل علمی باشه، بیان اظهار نظر کنین، بیان توی کارهای به شما عرض کنم درست و فعالیت های فوق برنامه بیاین ارتباط داشته باشین، با هم همفکری کنید، بیاین با هم به شما عرض کنم فکرتون رو هم بذارید، در این حال روابط انسانی درست و بدون دید جنسیتی وارد قضايا بشین، این میتونه خیلی آثار مثبتی داشته باشه و اتفاقا اون نیازهای درونی انسان رو تأمین کنه. اگر ما همه عرصه های مثبت رو ببندیم، فقط عرصه برای کارهای مخفی و پنهان و کارهای ناسالم باز میشه. در حالی که اگر اسلامی سازی به معنای اسلامی سازی دانشگاه باشه، معنای خیلی درستش در اینه که حریت اندیشه رو ایجاد بکنیم. این که دانشگاه یک محیطی باشه که بتونه چالش برانگیزترین مسائل رو با راحتی تمام بشه تر کرد بدون در داشتن نسبت به هیچ پیامدی. آزاد اسلامی سازی، اسلام توی چه مسائلی اهمیت قائل شده؟ به قول آقای مطهری در اون فلسفه تعلیم و تربیتش اگر اشتباه نکنم، میگه که اساسی ترین فلسفه تعلیم و تربیت آزادی فکر، که شما بیان فکر انسان رو آزاد کنید، که این فکر آزاد بشه. هیچ اشکال نداره من راجع به خدا میتونم واقعا تردید کنم، من راجع به به قول معروف حقیقی ترین قضایای تاریخ هم میتونم تردید بکنم. اشکالی در تردید کردن، اشکالی در دنبال کردن تردیدها، در کنجکاوگری‌ها، پرسشگری‌ها، پرخاشگری‌ها هیچ وقت وجود نداشته. یه نکته دیگه که خیلی مهمه در بحث علوم، این حتما باید طرح کنم، یکی از مسائل مهم بحث منطقه. این خیلی مسئله مهمیه توی بحث علوم، البته ربطی به دانشگاه نداره، من الان نگاه کردم بنوشتم دیدم این نکته رو از قلم انداختم. ببینید، ما یه منطق در حوزه‌های علمی ما راه پیدا کرد که چه بسا اون رو واقعا مثل یه نکته وحیانی احساس کردیم، اون منطق ارسطویی. و توی منطق ارسطویی یک منطق ذاتی گرایانه داره، یعنی میگه آقا شما اگر میخواین مثلا انسان رو بشناسید باید ذاتیاتش رو بشناسید، اگر شناختید کل انسان رو شناختید، یه خیال راحت برو بخوا رسیدی به اصل قضیه. اگر نشناختی ذاتیات انسان رو، هیچ نشناختی، صفر یک، غیر از صفر یک هیچی دیگه نیست، بین یا all or nothing، همه یا هیچ، یا کاملا انسان رو شناختی یا هیچی نشناختی. یه منطق ذاتی گرایانه است. در مقابلش یک منطق نومینالیستی مطرح میشه که این منطق، حالا به نحوی الان ما به صورت فازی منطق رو مطرح میکنیم، منطق فازی منطق خاکستریه، یعنی شما هیچ وقت تو صفر یک نیستی، اتفاقا همیشه تو خاکستری هستی و همیشه توی نیمه راهی. یه چیزایی میدونی، در این حال این چیزا همه چیز نیست، هی باید این رو تکامل کنی. یه جوری هم نیست که عجیلا ترجی یه دفعه شما مثلا جنس و فصل رو بشناسی، یه دفعه بیا الانسان و حیوان و ناطق، پس من دیگه انسان رو شناختم، دیگه هیچ چی دیگه ناگفته ندارم. نه، این شکلی نیست. شما باید به شما عرض کنم به صورت فرضی استنتاجی، فرضی استقرایی پیش بری، هی فرضیه بسازی، آزمون کنی، این فرضیه رد نمیشود، اگر رد نشد میگی خب میتونه حالا فعلا مورد قبول قرار بگیره، به صورت عجالتا مورد قبول قرار میگیره، فرضیه دیگه و و و و تا یه زمانی که یه پارادایم میبینین که دیگه این پارادایم گنجایش نداره، یک پارادایم شیفت به وجود بیاد، برین روی پارادایم دیگه. در حوزه‌های علمیه این ضعف وجود دارد که ما منطقمون یک منطق ایستاست، یک منطق پویای داینامیک نیست. و در دانشگاه اتفاقا، یعنی حالا البته من اینو بگم، اتفاقا آقای اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی ایشون میاد مطرح میکنه که آقای فرانسیس بیکن فردی بود که با قرآن آشنا بود و اتفاقا در مدارس عربی درس خوند و اون منطقش رو از قرآن استنباط کرد و این که قرآن نگاه به موجودات میکند و سفارش میده که نگاه کنید و امثال این و درک خودتون رو بالا ببرید، اون از آیات خدا این منطق رو پیدا کرد و این منطق رو چی کرد. ولی ما متاسفانه من کاری ندارم، البته ظاهرا این فرانسیس بیکن، اون فرانسیس بیکن مؤسس منطق نو نیست. دو تا فرانسیس بیکن داریم، من یه دفعه سرچ کردم، دو تا فرانسیس بیکن، اینم یه فرانسیس بیکنی که در ارتباط با همین منطق کار کرده ولی بنیانگذار منطق نو نیست. ولی به هر حال آن چیزی که هست اینه که ما اینجوری نیست که صفر و یکی باشیم. شناخت ما به صورت فازیه، ما همه چیز رو لرزان میبینیم، شبح میبینیم، در این حال واقعا میبینیم. درک ما از جهان درک شبهگونه لرزان و فازیه، کاملا هوا صاف نیست که ما ببینیم خیلی خوب. میبینیم، نه اینکه اصلا نبینیم، نه اینکه کامل ببینیم، و هی باید بریم جلوتر، هی باید بریم جلوتر، هی این غبارها رو کنار بزنیم بیشتر ببینیم. ما حالا اگر بیایم این جزمیت گرایی دستاورد منطق ارسطویی رو بیاریم وارد علوم انسانی بکنیم و بیایم بگیم آقا قرآن اینجوری گفته، دیگه پس تو بی خود میکنی، همچه حرف دیگه میزنی، تو بس ضد قرآنی، تکفیرش هم بکنیم و چم بکنیم، این به نظر من میتونه خیلی فجایع علمی زیادی به وجود بیاد. در حالی که خب طرف میاد میگه که آقا من آزمون کردم، معتقد بودم به چسبندگی قیمت ها و بر اساس اون اومدم اینجوری، حالا میگم نه انگار قیمت ها آنچنان چسبنده هم نیستن، یه خورده تو آفتاب قرار بگیره چسبشون ول میده، کم کم چسبشون شل میشه، یه خورده ترمیم میکنم، اشکالی هم نداره ترمیمش میکنم. اگر قرار باشد منطق صفر و یکی ارسطویی قرار بگیرد در جریان علوم انسانی، که میدونید بعد از رنسانس چون اون منطق رو کنار گذاشتن و به جاش بر اساس فرضیه و آزمون پیش رفتن، تونستن همه به قول معروف دستاوردهای علمی بیشمار داشته باشن. حالا اگه ما دوباره برگردونیم همه اینا رو دوباره به منطق ارسطویی، چی میشه آخرش؟ این میتونه فجایع خیلی عظیمی هم به وجود بیاره. بنابراین دوستان خیلی توجه بفرمایید، ما نباید دوچار این داگماها بشیم. یه چیزی توی جامعه یه دفعه میاد و بعد میگه این خیلی خوبه، آره دیگه قرآنه دیگه، ما میخوایم قرآن رو بیاریم توی عرصه جامعه، توی عرصه علوم انسانی. خود قرآن گفته بابا عرصه‌شون متفاوته، خود قرآن میگه بابا ببینید آیات انفسی رو جداگانه ببینید، آیات آفاقی رو جداگانه. بله در نهایت اینا هماهنگن، در نهایت هم که شما نگاه کنید آیات انفسی، آیات کیهانی و آیات تشریعی همشون با هم هماهنگن و همون جانبینی توحیدی که انا لله و انا الیه راجعون، همه از یک مبدا سرچشمه گرفتن و همه راهی یک منتها میشن، همشون سیرورتشون به خداست.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.